السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در خدمت قرآن کریم سوره بقره و آیات 172 تا 176 بودیم که تقریبا به اتمام رسید. یه چند نکته راجع به آیه آخر که ذالک بان الله نزل الکتاب بالحق و ان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعید، یه چند نکته باقی موند که انشاءالله خدمتتون عرض میکنیم و وارد آیات بعد میشیم. در رابطه با این آیه شریفه که عرض شد دیروزم خدمتتون که بان الله نزل الکتاب بالحق، بیان میکند که اختلافی که و کتمانی که صورت گرفته، اون کتمان چون به اصل میزان صورت گرفته، لذا عذابی که میزان رو از دست مردم میگیره عذاب فوق عذابه، با عذابهای دیگه قیاس نمیشه. این یه نکته که دیروز گذشت و مفصل راجبش گفتگو شد. یه نکته دیگر این است که وقتی که میفرماید که لفی شقاق بعید، این جدائی خیلی در حقیقت دوری است. شقاق اون جدائی و بعید بون به اصطلاح و جدائی شدید رو میگن در اینجا. چرا؟ چون اون چه که از کتاب حق که نزل کتاب بالحق است، هر چقدر از حق روگردانده بشود به سمت باطل کشیده شده و باطل در مقابل حق در شقاق بعید است. اینم یه نکته که پس هر چقدر کتمان نسبت به حق صورت بگیرد، کتمان به حق خود به خود میل در حقیقت به باطل است. چون وقتی که انسان احتیاج به نکته‌ای دارد، به حقیقتی دارد، اون حق در اونجا جایگزین نشه، قطعاً جایگزینش چی میشه؟ باطل میشه دیگه، خالی که نمیمونه. این کتمان ملازم است با این که باطل جای حق بنشیند. حالا این باطل البته مراتب داره، بینشون شقاق بعید است. اینم یه نکته که چرا فرمود لفی شقاق بعید. نکته دیگرش این است که اینجا اختلافو رو آوردش، چون اینا کتمان کردن، اما با اینکه اینها کتمان کردن، اینجا میفرماید ان الذين اختلفوا في الكتاب، یعنی همون کتمان کنندگان همین اختلاف کنندگان هستند، لذا کتمان به اختلاف منجر میشود. یعنی نتیجه کتمان چیه؟ اختلاف است. وقتی آیات حق محقق نشه، بیان نشه و مبین نباشد و آشکار نشود برای دیگران و کتمان شود، این نتیجهش اختلاف است. پس اینجا اگر فرمود و ان الذين اختلفوا، بیان اخرای همون کتمانه، منتها با این بیان که کتمان به اختلاف منجر می شود. چون کتمان به اختلاف منجر میشه، پس در حقیقت اونهایی که کتمان کردند سبب اختلاف هم شدند. همچنان که در نبوت نبی ختمی در آیات سابق آشکار بود که کتمان یهود نسبت به معرفی رسول گرامی اسلام باعث اون تشتت و اختلاف شد، همچنان در هر آیه و هر حکم و هر اصلی همین هست که باعث اختلاف می شود. این هم یه نکته که همچنان که در حقیقت اینجا فرمود، این شقاق بعیدم که عرض شد خدمتون. بعد می فرماید که نکته دیگری که باقی می موند این است که هر جا این شدت اظهار بیشتر باشه و لزوم اظهار بیشتر باشه و اظهار نشه، عذابی که و شقاقی که ایجاد میشه شقاق بالاتری است. لذا این شقاق بعید اصلش بین حق و باطله، بین حق و باطله، اما هر چقدر که این حق نیاز مردم به حق شدیدتر باشه و این آشکارش باطله، به اصطلاح فاصله بین حق و باطله عظیمتری ایجاد میشود. این هم در حقیقت لفی شقاق بعید خودش صاحب مراتبه. بله. این همونجور که مفسرین فرمودن مطلق همه کتاب ها رو شامل میشه، نه فقط قرآن رو، بلکه تورات رو، بلکه انجیل رو. یعنی این داره یه اصل سنت حاکمه بر تمام کتاب های آسمانی و ادیان و پیروان ادیان رو بیان میکنه، نه اختصاصی به قرآن دارد نه اختصاصی به تورات، بلکه اصل در حقیقت ما انزل الله هست. که تازه عرض کردیم ما انزل الله در اینجا چون قید کتاب رو آورده، وگرنه اونجایی که من البینات و الهدا بود عقل صریح رو هم شامل میشد. اما اینجا چون کتاب آورده فقط ما انزل الله من الکتاب که هم تورات هم انجیل هم زبور هم صحف ابراهیم و موسی است، هم در حقیقت قرآن کریمه، همه رو شامل میشه. خب بله دیگه، عرض کردم کتمان در بیان آیات الهی در قرآن کریم میتواند به، خب بله دنبالش اختلاف، یعنی الان بین اشعریون و معتزله چقدر اختلاف، همه هم به قرآن استشهاد میکنن، بعضی رو میبینن بعضی رو نمیبینن، همین که به بعضی استشهاد میکنن نه به بعضی دیگه، این کتمان دیگه. یا در حقیقت کسانی که میخوان رأی خودشون رو بر قرآن حاکم بکنن، نه اینکه بفهمن قرآن چی میفرماید، رأی خودشون رو تطبیق بدن با قرآن. لذا اینها زمانی که امام زمان علیه السلام میاد اونجا یعطف الهوا علی الهدا کما تعطف الهدا، در اونجایی که خدا بر هوا تعطف و میل پیدا کرده بود، حضرت که میاد یعطف الهوا علی الهدا، هوای نفس بر هدایت منعطف می شود و او در حقیقت ملاک میشه هدایت و هوا مطابق هدایت قرار می گیرد. دقت کردید؟ برخلاف قبل که چی شده بوده؟ هدایت رو عطف کردن بر هوای نفس. این پس نسبت به قرآن کریم منتها مربوط به یهود آشکار بود نسبت به خصوصیات نبی ختمی، اما منحصر نبود، این مثل یک در حقیقت مصداق بود در اونجا. خب نکات دیگری که در این آیات شریف هست تقریبا بیان شدش، انشاءالله وارد آیات بعد بشیم. بله نه اینا رو مثالش رو عرض کردیم دیگه قبلا که کتمان انواع و اقسام داره، گاهی بعضی آیات رو پررنگ میکنن گاهی بعضی آیات رو مطرح نمیکنن، از همین میشه استنتاج دیگری کرد برای مردم وقتی جامع نگاه نمیشه، یا بعضی قسمت ها رو مطرح میکنن بعضی قسمت ها مطرح نمیشه، ناسخ رو مطرح میکنن منسوخ مطرح نمیشه، عام رو مطرح میکنن خاص مطرح نمیشه، مجمل رو مطرح میکنن مبین رو مطرح نمیکنن، انواع در حقیقت مطرح کردن ها که محکم رو مطرح نمیکنن متشابه رو مطرح میکنن، و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه، در حقیقت به اون که متشابهه در حقیقت چنگ میزنه و او رو ملاک قرار میگیره، ظاهر رو حجت میدونن باطنش رو حجت نمیدونن، دلالت مطابقیش رو حجت میدونن دلالت تضمنی و التزامیش رو حجت نمیدونن. همه اینها چی میشه؟ همه اینها در حقیقت سبب اختلاف میشه. این همه اختلافاتی که پیش آمده عمدش بر سر همین است که جامع نگاه نشده، جامع نگاه نشده به قرآن کریم، با اینکه در حقیقت همش از یک متکلم نازل شده و باید با هم دیده بشه. لذا گاهی کتمانه به معنای این است که عمدی هم توش بوده یا مبدعیت عمد توش بوده که از ابتدا، یا نه این قصور در فهم بوده، قصور در فهم دیگه به کتمان البته ربط پیدا نمی‌کنه. در تجسم اعمالی که در اینجا در انتهای آیه در انتهای تفسیریشو می‌فرماید مال این است که می‌فرماید که اونهایی که یکتمونه ما یأکلون فی بطونهم الا النار، می‌فرماید حقیقتا این تجسم اعمال در دنیا محقق است منطق در غفلتن، هم اینجا هم اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى، حقیقتا این اشترا داره محقق میشه، اما اون کسی که ضلالت رو به هدایت خریده واقعا ضلالت رو می‌بینه در اینجا؟ نه، خیلی هم کیف کرده که معامله خوبی انجام داده، متاع قلیل نمیبینه بلکه لذا اینا از مصادیق تجسم اعماله که کسی که چشمش باز باشه همینجا میبینه، یعنی میبیند کتمان کننده رو که ما یکلون فی بطونهم الا نارا رو میبیند. لذا آیه نه احاله به قیامت داده باشد، میگه ما یکلون فی بطونهم الا نار، در همینجا در شکمشون غیر از نار در حقیقت داخل نشده، چون اونچه که سمن گرفتن در قبال اون کتمان هر چی که باشد، این سمن چه سمن مال باشد چه سمن لذت باشد چه سمن مقام باشد، هر چی که گرفتن این سبب میشه که ما یکرون فی بطونهم الا نارا، هر چیزی از قبال او وارد شده همه اونها نار است. این ایشون میفرماید که فی الآیه من الدلالت علی تجسم الاعمال و تحقق نتایجها ما لا یخفا فإنه تعالى ذكر اولا ان اختيارهم الثمن القليل على ما انزل الله واكل النار في بطونهم ثم بدل اختيار الكتمان واخذ الثمن على بيان ما انزل الله في الايه التاليه من اختيار الضلاله على الهدى و اختيار العذاب على المغفره. همه اینها از باب چیه؟ تجسم اعمال. به قوله فما از ثم ختمها به قوله فما اصبرهم على النار، که همه اینها برمیگرده به اینکه اینها در حقیقت در دنیا به این مبتلا هستند، در آخرت چشمشون باز میشه و میبینن، و الا اگر کسی چشمش الان باز باشه همین رو میبینه نسبت به اونها. خب این سه تا بعد روایت رو هم در انتها ذکر میکند، بعد در انتها میفرماید که این سه تا روایت در رابطه با فما اسبرهم علی النار جمع میشن. این از اون جاهایی است که جمع روایی اینجا مرحوم علامه فرموده که یکیش به لحاظ صبر، یکیش به سبب، یکیش به لحاظ لازمشه، یکیش هم به لحاظ مطابقتشه، که اینجا بیان میکند و سه تا رو جمع میکند. وارد آیه جدید بشیم که انشاءالله برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والكتاب والنبیین و آت المال على حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون به عهدهم اذا آهدوا و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون، که یک آیه است در وصف در حقیقت ابرار. این آیه که اول نیکی رو بیان میکند که نیکی لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، بعد ابرار رو، ولکن البر من آمنه. بر یعنی اون اینجا در حقیقت همون چیه، من آمنه یعنی مصداق، که از همون جاهایی است که ایشون مرحوم علامه ذیل این آیه همینجا میفرماد در تفسیر که خدای تعالی قاعدش این است، این یک قاعده قرآنی است که مفاهیم رو با مصادیق توضیح میدهد. اینجا ایشون در یک خط اینجا بیان کرده و نکته مهمی است به عنوان یک قاعده قرآنی که روش تربیتی این است که به جای اینکه به مفاهیم پرداخته بشه، مفاهیم رو باید در قالب مصادیق و افراد نشون داد. لذا برای بیان این که بگه بر چیست، میفرماید که ابرار کیانند، ابرار کی هستند و چه خصوصیاتی دارند. با معرفی ابرار بر رو معرفی میکند. در قرآن ایشون میفرماید این سنت قاعده است، اینجور نیستش که در اینجا باشد. بعد موارد دیگه شو با این قاعده انسان میتونه چیکار بکنه؟ خود این رو احساب کند، قواعد رو در بیاره، مصادیقش رو، و این رو اصلا به عنوان یک روش، به عنوان یک الگو، به عنوان یک در حقیقت یک سیره در قرآن بیان بکند. خب بیش از 2200 آیه در قرآن راجع به انبیاست به فرموده مرحوم علامه. همین نشون میده که اغلب مفاهیم رو با چی توضیح داده قرآن که بیش از 2200 آیه آمده؟ با در حقیقت مصادیق، نه فقط مفاهیم اخلاقی رو، بلکه مفاهیم اعتقادی را. یعنی حتی اعتقادات رو نیامده به صورت مفهومی بیان بکنه، بلکه در قالب قبول در حقیقت اون مصادیق و افراد که انبیا هستن، توحید رو در وجود اونها آشکار کرده، اعتقاد به معاد رو در وجود اونها آشکار کرده، در حقیقت اون نظام عدل رو در وجود اونها آشکار کرده، اون حقیقت رو در وجود اونها آشکار کرده. از این به توحید و عدل و معاد انسان پی میبرد، نه اینکه مفاهیم توحید و عدل و معاد رو توضیح داده باشد، چه برسه به مفاهیم اخلاقی و احکام عملیه. این یه سنت و قاعده است اینجا. لذا اینجا در آیه میفرماید که اینها خصوصیات ابرار این است. این تتمه مربوط به همون آیاتی است که اگر یادتون باشه، آیات تغییر قبله که مفصل مدتی درش واقع بودیم و گفتگو شد که یکی از مسائل بسیار حاشیه ساز و بسیار در حقیقت پردغدغه که گفتگوها و بگومگوهای بسیاری رو به دنبال خودش آورد، وقتی بود که قبله تغییر کرد و از قبله یهود که بیت المقدس بود، قبله به سمت مکه و کعبه تغییر کرد. این تغییر باعث شد که تا به حال یهودی ها شماتت میکردن که مسلمون ها چی هستن؟ قبلشون قبله ماست. از این به بعد این شماتت رو آغاز کردن که دینی که توش نسخه، اون دین معلوم میشه که بر پایه استواری قرار ندارد، چون اونا نسخ رو قبول ندارن. دینی که در اون نسخ هست و قبله در اون منسوخ میشه، معلوم میشه خدایی که اونها برای این در حقیقت انتخاب کردن و خدای خودشون میدونن، خداییست که علمش مطلق نیست. امروز تعلق گرفته بوده به اینجا قبله باشد، فردا تعلق گرفته به جای دیگری قبله باشد. این معلوم میشه که خدای اینها داره علم بعد الجهل براش ایجاد شده، یه چیزی رو بعدن فهمیده و پس این خدا نیست. همین رو سبب گرفتن تا مسلمان ها رو مسخره بکنن که فردا چه خبر خواهد شد، دیروز اونجوری بود، امروز اینجوری است، فردا چه خبر خواهد شد. یعنی این یک ملعبه شد برای اینها و مسلمان ها رو خیلی آزار داد، که اونجا اگر یادتون باشه مفصل گفتگوش، سلام علیکم و رحمت الله، انجام شد. اینجا تتمه همونه، میفرماید بر و نیکی نیست که انسان روش و در حقیقت صورتش به سمت شرق و غرب باشد، که قبله یا شرق یا مشرق یا مغرب باشد، بلکه بر و نیکی و نیکو کسی است که من آمنه بالله، کسی که در نگاه اعتقادی، اخلاقی و عملی در حقیقت چی باشه؟ صدق داشته باشد، هم در اعتقاد من آمنه بالله و الیوم الاخر و الملائکه و الکتاب و النبیین و آت المال، تو نگاه عملی آت المال علی حبه ذوی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل تا آخر، و همچنین اقام الصلاه و آت الزکات که اینا اعماله، و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس اولئک الذین صدقوا. این صدقو چیه؟ این صدقه در حقیقت صفته. اولئک الذین صدقوا یعنی افعال انسان رو به کجا میرسونه؟ به صدق. صدق میشه جزو ملکات وجودیه، اخلاق و خلق. و اولئک هم المتقون، اینها در حقیقت اهل تقوا هستن. حالا ایشون اینجا بیان میکنه، بیان خود علامه تقریبا جامع و مانع، دیگه خیلی در حقیقت از خارج نمیخواد گفتگوی داشته باشیم. قیل کسر الجدال و الخصام بین الناس بعد تحویل القبل من بیت المقدس الى الکعبه و طالت المشاجره فنزلت الآیه، که این آیه باز در دنباله همون مشاجرات نازل شده. قول تعالی لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، البر بالکس التوسع من الخير والاحسان، وقتی خیر و احسان رو توسعه بدن و به صورت در حقیقت اون تمام به اصطلاح خیر و احسان رو به صورت کامل همش رو ببینن، یا توسعه رو به معنای مجاز بگیرید که میگن توسعه دادن به معنای مجاز، یا به معنای توسعه دادن یعنی عام‌تر کردن، هر دو در اینجا صدق میکند. التوسع من الخير والاحسان والبر بالفت صفت مشبهه من، بر در حقیقت نیکوست، صفت مشبهه به معنای نیکو، که اون کسی که در حقیقت مصداق نیکیست. دقت میکنید در اینجا، منتها در آیه نیومده بر، ولکن البر من آمن بالله در دومیم، که تعبیر بر رو نیکو رو با کی، نیکویی رو با چی بیان کرده؟ من آمنه، من آمنه یعنی مصداق، کسی که ایمان آورده است. دقت کردید؟ من آمنه، تا من آمد یعنی مصداق دیگه، کسی که بله. خب بر که جدا نیست که، مسلم خلقشونه، اما منتها یه موقع ما خلق رو داریم صحبت میکنیم که متعارف ما، عادت ما بر این است که اخلاقیات رو گفتگو راجبش میکنیم، درسته؟ راجب اخلاقیات گفتگو میکنیم، اما یه موقع میایم به جای اینکه راجب اخلاقیات گفتگو کنیم، راجب چی گفتگو میکنیم؟ متخلق بالله. خب متخلق بالله متحد با اخلاقیات قطعا، یعنی اینجوری نیستش که خلقش جدا باشه ازش، اما به جای اینکه راجب اخلاقیات جدا صحبت بکنیم، راجع متخلق بالله صحبت میکنیم. این مهمه. فرمایش شما این است که اتحاد، خود اتحاد که قطعیه، یعنی وقتی راجع متخلق بالله صحبت میکنیم، خلق در او چیه؟ اتحاد با او دارد، بر با او اتحاد دارد، در اینجا نیکی با او اتحاد دارد، لذا نیکو کسی است که نیکی در او چی شده؟ ملکه شده، متحقق است، در او با او اتحاد دارد. لذا میفرماید که ول قبل بالکس فلفت، یعنی قبل بالکسر فلفت الجهت و منه القبله، قبله که میگه تا که اومد، قبله یعنی جهت خاص، نوعی از جهت، چون این وحیه نوع من الجهت، چون اون تا در حقیقت نشون دهنده چی هستش؟ اون نوعیته، وحیه نوع، این نوع که میگه بلافاصله به لحاظ اون قبله و تایی که بعد انتهاش اومده. و ذوی القربا الاقربا و الیتاما جمع یتیم و هو الذی لا والد له و المساکین جمع مسکین و هو اسوء حالا من الفقیر و ابن السبیل المنقطع عن اهله و الرقاب جمع رقبه و هی رقبه الاب و البعصا مصدر کالبؤس، که هم بؤس هم بعصا هر دو مصدرن، و هو الشده و الفقر و الذرا مصدر کالذر و هو ان یتذرل الانسان به مرض او جرح، حالا در حقیقت مریضی که جانی باشد یا مالی باشد، او ذهاب مال او موت ولدن، گاهی اینها در حقیقت به اصاب و ذرا رو بعضیشو در حقیقت نسبت به مسائل مالی میگیرن، ذرا رو در حقیقت جانی میگیرن، بعصا رو مالی میگیرن، که بعص رو مالی میگیرن، گاهی هم نه، هر دو عامه. ایشون اینجا ان یتضرر الانسان به مرض او جرح او ذهاب مال او موت ولدن و البعص شدت الحربه، در خود بعث میگن در حقیقت گاهی به کار رفته، بعثا که دارن میگن بعث خودش شدت الحرب هم به کار رفته. اما اینجا به معنای چیه؟ این در حقیقت شدت و فقره در اینجا، چون در کنار مسکین و ابن السبیل و اینها اومده، فل بعصا و ذرا اومده و صاب مون تابل لحاظ این که و صابرین فل بعصا و ذرا عام میتونه باشه، یعنی هم صبر دارن در فقر و سختی ها، هم صبر دارن در جنگ ها و شدت ها، هر دو اینها رو شامل میشه. ابرار این گونه هستن. قول تعالی ولکن البر من امن بالله، ایشون میفرماید که در اینجا عدول کرد از تعریف بر به کس الی تعریف البر به فت که بشه بر، منتها بر رو با چی بیان کرد؟ من آمنه دیگه. لیکون و بیانن و تعریفن للرجال مع تزمنهی لشرح وصفهم و ایمان الی انهو لا اثر للمفهوم الخالی عن المصداق و لا فضلفی. این روش تربیتیه که مفهوم خالی و بدون مصداق گفتگو راجبش خیلی اثری نداره. گفتگو راجب مفهوم بدون، بیایم بشینیم یکی یکی صفات نیک خوب رو بیان بکنیم، عجب این است، تکبر آن است، مثلا صفات خوب در مقابلش تواضع این است و در حقیقت نمیدونم لینت این است، خشونت اون است، اینا میگه اینجوری. اما اگر مصداق نشون دادی، مصداق دیگه قابل تعویل نیست. مصداق مردم تمکین نسبت به مصداق راحت تر انجام میدن، باورشون میشه که امکان پذیر است. یعنی وقتی مصداق نشون میدی امکان وقوعی شی رو نشونش دادی، اما وقتی راجع به مفهوم صحبت میکنی فقط امکان ذاتی مسئله رو گفتگو کردی که ممتنع نیست، اما وقتی مصداق نشون میدی یعنی وقوعا هم امکان پذیر است، متحقق شده، لذا خیلی نزدیکتر میشه برای انجامش و عملش. بلکه بالاتر، باید گاهی دست رو گرفت، دست شخص رو چیکار کرد؟ به نیکی رساند، که اون میشه وظیفه امام، که امام ایصال الی المطلوب میکند، یعنی دستو میگیره به اون نیکی میرساند، نه فقط نیکو رو نشان میدهد، بلکه چیکار میکنه؟ او رو وارد نیکی میکند. این دیگه بالاتر از اون است که مصداق رو نشون بدی، بلکه خودش رو مصداق در خود او پیاده میکنی. این میشه در حقیقت وظیفه امام معصوم، که امامت یعنی این. بعد میفرماید که بل ولا فضلفی و هذا دعب القرآن، این هذا دعب القرآن، این روش قرآنه، این قانون و قاعده است در قرآن، این سنت قرآنی است. اینهایی که جایی که علامه میفرماید این قاعده است یا دعب است رو حتما احصا بکنید، این قاعده ها خیلی کار میرسه، لذا یک کلیده که باز میشه درهای زیادی باهاش. هذا دعب القرآن فی جمیع بیاناته، نه در یه جای خاص، فی جمیع بیاناته، فانه یبین المقامات و یشرح الاحوال به تعریف رجالها من غیر ان یغنه به بیان المفهوم فحسب. این در حقیقت یه خط اینجا بیان کرده ایشون، اما یه کلید نسبت به کل قرآن داده، منتها این کلید رو حالا باید چیکار کرد؟ باز کرد درش رو و مصادیقش رو آشکار کرد. اگر ما این کار رو بکنیم چقدر در حقیقت روش نوع بیان اخلاقی متفاوت میشه. حالا ببینید، یه موقع ممکنه که این جمعی بیانات که میگه یعنی سنت قرآن در بیان، شما بگید قالب اب نداره، چون الان ما احصا نکردیم، ایشون حالا با این قاطعیت که میفرماید با احصا لابد فرموده، اما ما من بابی که احصا نکردیم فی جمعی رو میگیریم حالا چی؟ قالب. اما شما نه اینکه اگر یه خلفی شد پس این قاعده باطل است، این سنت عقلایی است، یعنی در نظام تربیتی یه سنت عقلایی است، خدا می سنت عقلایی رو به کار برده، ازش استفاده کرده، منتها این روشش رو که این سنت رو به کار برده خوبه که آدم استیاد کنه. مثلا خود ایشون در ادب انبیا در جلد ششم اونجا میاد به جای اینکه قرآن رو بگه ادب مع الله چیه، میاد در حقیقت نشون میده کسانی که متعدبن مع الله کیانند. دقت میکنید؟ همین روش رو خود ایشون اونجا پیاده کرده که متعدبین مع الله کیانند و چگونه رفتار کردند با خدا در وقت‌های مختلف، در وقت شدت، در وقت رخا، در وقت در حقیقت رجوع مردم بهشون، در وقت معجزه خواستن مردم ازشون. ببینید اونجا میاره و مثلا بحث طولانی انجام میده و در انتهاش هم سنت نبی ختمی رو میاره که بیش از 100 خورده از سنت هایی رو که پیغمبر عمل کرده بوده، یعنی عمل پیغمبر رو نشون میده که خلاصه همون سنن النبیه. در اونجا خلاصه سنن النبی رو در جلد ششم ایشون خودش آورده. در اونجا اول انبیا رو از قرآن ذکر میکنه، از آدم شروع میکنه و بعد همینجور میاد نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و بعد شعیب و اینها را ذکر میکند و بعدم در انتها نبی ختمی رو و بعد در حقیقت اون سنت هایی رو که همه مصداقی، همه با بیان مصداقی، این کار رو اونجا ایشون اونجا شکلش رو در آورده. اگر کسی اون رو توسعه بده و گسترشش بده، چون همه رو نیورده ایشون، خود اون میتونه یک رساله قوی در مسائل اخلاقی از نگاه قرآنی باشه. خب و بالجمله قوله ولکن البر من آمن بالله، ایشون از اینجا وارد میشه میفرماید که در این بیان در رابطه با ابرار تمام مراتب ثلاث اعتقاد، اخلاق و عمل رو بیان کرده، یعنی ابرار رو از جهت اعتقادی، از جهت اخلاقی و از جهت عملی، هر سه رو در رابطه با ابرار تو همین آیه شریف بیان کرده. و بالجمله قوله ولکن البر، من چون اینا رو دارم تونتون میخونم میخوام به یه متن اصلی برسم، اگه دارم تونتون میخونم ولی که میخوام به اونجا برسم، خیلی اینجا کشش نمیدیم. و بالجمله قوله ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر تعریف للابرار و بیان لحقیقت حالهم و قد عرفهم اولا فی جمیع المراتب الثلاث من الاعتقاد والاعمال والاخلاق، در هر سه به قوله من آمن بالله، این در حقیقت چی؟ در اعتقاد. و ثانیا به قوله اولئک الذین صدقوا، در مرتبه اعمال، و همچنین در رابطه با اخلاق اولئک هم المتقون، که اینها در حقیقت متقون هستند. فاما ما عرفهم بهی اولا، اونی که در مرتبه ایمان و اعتقاد بیان کرد، فابتدع فیه به قوله تعالی من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین و هازا جامع لجمیع المعارف الحقه التي يريد الله سبحانه من عباده الايمان بها، که اینا رو آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین به نحو اجمال یا به نحو تفصیل؟ به نحو اجمال، چون تفصیلش خیلی سنگین میشه. البته به نحو اجمال اعتقادش مقام ابرار نیست، اما این اعتقاده. پس اگر کسی میخواد اعتقاد نسبت به این حقیقت پیدا کند، اول مرتبه اجمال این مسئله است، اما تو حین عمل و اخلاق به تفصیل این مسئله میرسد. لذا تو مرتبه ابتدایی اجمالشه، اما ابرار کسانی هستند که تو مرتبه عمل و اخلاق به تفصیل این مسائل رسیدن. لذا آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبی و هذا جامع لجمیع المعارف الحقه التي يريد الله سبحانه من عباده الایمان بها والمراد بهذا الایمان الایمان التام الذي لا يتخلف عنه اثره. چرا در حقیقت این ایمان ایمان تامه؟ چون مرتبه ابراره. اینها مقامات قبلی رو چیکار کردن؟ طی کردن. اگر یادتون باشه تو صفحه آیه به اصطلاح صفحه 301 کتاب ما، نمیدونم کتاب شما با همین تطبیق داره یا نداره، اونجا ایشون بیان مراتب ایمان و اسلام رو کرد، اگر یادتون باشه مراتب چهارگانه میفرم و من هنا کان له مراتب به حسب ترتب الوارد به مراتبها الاولا الثانیه الثالثه الرابعه، که تمام مراتب کمالی ایمان رو که یکی از کلیدهای مباحث اخلاقی ایشون همین در حقیقت اسلام مراتب اربعه، اسلام و مراتب اربعه ایمانه که در اونجا بیان میکنه، با اینکه تو دو صفحه و نیم بیان شده، اما یکی از اون ابتکارات و مباحث خیلی عظیمی که ایشون آورده که اخذ شد از اون سیر رساله سید بحرالعلومی که به عنوان سیر و سلوک قبلا اومده بود و ایشون تو خود لب و لباب هم این مسائل رو آورده، اینجا در این صفحه 301 تا 303 المیزان جلد 1 این مراتب رو آورده. حتما اگر امکان پذیر شد یک رجوع اجمالی میکنیم بهش، اگر امکان پذیر نشد حتما خودتون رجوع بکنید که مراتب اسلام و ایمان چگونه اطلاق میشود، چون فاصله افتاده ممکنه دوستان یادشون رفته باشه و خیلی مهمه که اولین مرتبه ایمان چیه، دومیش چیه، سومیش تا چهارمین که اینجا میفرماید که البته اینجا میفرماید که این جزء ایمان تامه که اون مرتبه چهارم ایمانه، لا يتخلف عنه، از این ایمان اثرش تخلف ندارد، لا فی القلب به عروض شک او اضطراب او اعتراض، به اینا مراتبه، به عروض شک او اضطراب او اعتراض او سخط فی شیء مما یصیبه مما لا ترتضیه النفس ولا فی خلق ولا فی عمل، یعنی نه در اعتقاد و ایمان نه در خلق و عمل هیچ اعتراضی در وجود او، اضطرابی در وجود او، عدم رضایتی در وجود او نیست. کسی که به مرتبه ایمان تام میرسد که اونجا بیان شده. و دلیل علی ان المراد به ذالک، به چه دلیل میگید ابرار این گونه هستند؟ میگه قوله فی ذیل الال اولئک الذین صدقوا، میگه بعد از این که مرتبه اخلاق اعتقادات اینا رو بیان میکنند، میگه اولئک الذین صدقوا فقد اطلق الصدق، یعنی نیامد بگه که صدقوا مثلا بالرساله، اینها در حقیقت بالرساله تصدیق کردن یا تصدیق کردن مثلا به خدا، بلکه صدقو رو چی آورد؟ مطلق آورد. اولئک الذین صدقوا یعنی اینها تو تمام مراتب صدق رو چیکار کردن؟ محقق کرد. ببین اینا استفاده از چیه؟ از ظاهر کلامه ها. عرض کردم که مرحوم علامه میفرمودن که هر دلالت مطابقی و دلالت تضمنی و دلالت التزامی که بشه به آیه ای از قرآن به هر کدام از این دلالات ثلاث چیزی رو نسبت داد، منظور آیه است. چرا؟ چون متکلم کسی بوده که غافل از این دلالات ثلاث نبوده. اگر میخواست هر کدام از اینها دلالت نکند، جوری بیان میکرد که اون دلالت جزء دلالات این نباشد. ما ممکنه حرفی رو بزنیم و مقصودمون دلالت التزامیشو غافل بودیم ازش، بگیم اگر بگن میگیم نه ما نمیخواستیم این رو، اما اون حکیم علل اطلاقی که همه چیز در محضر اوست، هیچ دلالتی از دلالات از او مخفی نبوده و اگر کلامی رو به کار برده که این دلالت مطابقی یا تضمنی یا التزامی رو دارد، هر کدام از این دلالات ثلاث رو داشته باشد، همه اینها مراد است. لذا از اینجا که میفرماد اولئک الذین صدقوا، که صدقوا در اینجا به نحو چی آمده؟ اطلاق اومده، مقید به صدق خاصی نشده، نشون میده که اینها فقط اطلق الصدق و لم یقیده به شیء من اعمال القلب و الجواره، به هیچ کدوم از اینا مقید نشده. فهم مؤمنون حقا صادقون فی ایمانهم کما قال تعالی فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. این مرتبه عظیمی از اسلامه. و هینئذ ینطبق حالهم علی المرتبه الرابعه من مراتب الایمان التي مر بیانها فی زید قولی تعالی از قال له ربه اسلم قال اسلمت، که این در حقیقت چی هستش؟ که صفحه 301 تا 303 قبلا گذشته. اگر جلسه بعد فرصتی شد یه رجوع اجمالی بهش میکنیم، اما فعلا این متن رو ادامه میدیم، یا اگر میخواید الان رجوع بکنیم نمیدونم. خلاصه یادتون هست یا نیست؟ بله یادتون رفته؟ بله. صفحه 301 رو بیارید. در صفحه 301 اون دوستانی که یادشون هم هست تذکر دوباره که اب نداره، که بالاخره تذکر خوبیست. در اونجا ایشون ذیل در حقیقت همین آیه که فرمودن، که از قال له ربه، آیه این است که در رابطه ابراهیم خلیل، از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. مگه ابراهیم رسول نبود؟ مگه ابراهیم در حقیقت نبی نبود و رسول اولوالعزم نبود؟ چرا؟ پس چرا خدای تعالی بهش میفرماید که از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین؟ معلوم میشه که این مرتبه اسلام غیر از اون مرتبه اسلامی است که اولین مرتبه کماله، که ابراهیم مرتبه رسالت اون کمال رو داشت، تازه نه فقط اولین مرتبه رو تا مرتبه رسالت، اما در مرتبه رسالت هم. پس معلوم میشه که اسلام بالاتری هست که به ابراهیم خطاب میشه، از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. بعد دنبالش هم داشت که خطاب به فرزندانش که وصابها ابراهیم بنی و یعقوب یا بنی ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون، که این مرتبه اسلام هم همون مرتبه است که خدا از او خواست، حالا برای فرزندانش میخواد. و همچنین اگر یادتون باشه در رابطه با تقاضای ذریه که داشت، و من ذریتنا امه مسلمه لک، یادتون میاد یا نه که امه مسلمه لک، ذیل روایاتی که ذیل او بود ناظر بود به اینکه امه مسلمه کیا هستن؟ نبی ختمی و زراریش که و من ذریتنا امه مسلمه لک، دعا کرد که امت مسلم، این کدام مسلم میشه؟ همون مسلمه به اسلام مرتبه چهارم. لذا اینجا میفرماد که اولا پس مراتب دارد اسلام. اگر مراتب دارد، اون وقت ایشون شروع میکنه مراتب اسلام رو بیان کردن، که اولین مرتبه از مراتب اسلام همون در حقیقت مرتبه اول اسلام و ایمان، که همون اعتقاد به ظواهر، قبول ظواهر و اوامر و نواهیه با همون تلقی شهادتین زبانی، حالا سواء وافقه القلب او خالفه، همین که به زبان جاری شد این اولین مرتبه اسلامه. دومین مرتبه میفرماید، دومین مرتبه التسلیم و الانقیاد القلبی است لجل الاعتقادات، لاکثر اعتقادات. حالا ممکنه بعضی از اعتقادات رو چیه؟ هنوز اون اعتقاد قلبی براش راسخ نشده، اما اگر اکثر اعتقادات بود به نحو تفصیلی، این مرتبه دوم از ایمان است که آثارش هم اونجا بیان میکنه خودش، که حالا یه سری آیات هم در رابطه با این به اصطلاح مرتبه ایشون بیان میکند، آیاتش آورده. سومین مرتبه این است که این پس از مرتبه دوم است، فان النفس اذا انست بالایمان المذکور، یعنی مرتبه دوم را انس پیدا کرد، و تخلقت، یعنی انس پیدا کرد، یعنی ملکه شد مرتبه دوم براش، و تخلقت به اخلاقهی تمکنت منها، این متمکن میشه براش دیگه، تمکین پیدا میکند، و انقادت لها سائر القوى البهیمیه و السبائیه، قوای دیگر وجودی چی میشن؟ تابع و منقادش میشن، چون تمکین پیدا شده. تو مرتبه قبل اعتقاد تفصیلی بود اما تمکین محقق نشده بود، اینجا تمکین محقق میشه. و بالجمله القوى المائله الى حوسات الدنيا و زخارف الفانیه الداسره و صار الانسان يعبد الله كانه يرى فان لم يكن يرى فان الله يرى، که در حقیقت این مرتبه سوم از ایمانه که مرتبه احسان است. و لم يجد في باطنه و سره ما لا ينقاد لا، هیچی در درونش معترض باشد به امر و نهی الهی دیگه نمیبیند. لم یجد فی باطنه و سر ما لا ینقاد الا امره و نهیه او یسخط من قضائه و قدره قال الله سبحانه ولا فلا و ربک. این آیه رو استشهاد برای مرتبه سوم آورد. و یتعقب هذه المرتبه من الاسلام المرتبه الثالثه من الايمان، در اونجا میفرماید که قد افلح المؤمنون، که بعد تا دنبال اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. بعدیشون میفرماد که ربما عدت المرتبتان، مرتبه دوم و سوم رو بعضیا چی گرفتن؟ یه مرتبه گرفتن، چون یک مرتبهش حال بود، یک مرتبهش ملکه بود، ولی به لحاظ حال و ملکه دو تان، اما بعضی خواستن چون حال و ملکه است یکی گرفتن، ایبی نداره اگر به اون لحاظ. اما الرابعه ما یلی المرتبه الثالثه من الایمان فان حال الانسان وهو في المرتبه، دیگه ما فقط یه مرور تندی داریم میکنیم دیگه، دوستان خودشون بله دیگه الان میفهمیم چه مرتبه چهارم اینجاست، که اون مرتبه چهارم مرتبه سوم رو دارد به اضافه. دقت میکنید؟ اشکالی ندارد، یعنی تو مرتبه چهارم هم آیه سوره توبه چی هستش؟ آیه سوره توبه حاکمه، هر مرتبه بالاتر تمام آیات مرتبه قبل توش هست به اضافه. حالا به اضافه شو داره بیان میکنه دیگه، ما یلی المرتبه الثالثه من الايمان فان حال الانسان وهو في المرتبه السابقه مع ربه حال العبد المملوك مع مولا اذ كان قائما. این مربوط به مرتبه چیه؟ سومو داره بیان میکنه. تو مرتبه سوم حال العبد المملوك مع مولا اذ كان قائما به وظیفه عبودیته حق القيام وهو التسليم الصرف لما يريده المولا او يحبه ويرتضي والامر في ملك يا ملك رب العالمين لخلقه والامر في ملك رب العالمين لخلقه ملوكيت و سلطنت حضرت حق لخلقه یا في ملك مالكيت، هر دو درسته، ملك يوم الدين یا مالك يوم الدين. ملك در حقیقت مالکیت که بیاد، مالکیت حقیقی باشه ملوکیت هم توش هست، اگر ملوکیت بیاد و ملوکیت حقیقی باشه مالکیت هم توش هست. بعضی خواستن بگن ملوکیت چیه؟ اعم از مالکیته و مالکیت اخص از ملوکیته، اما این تو نظام اعتباره، یک کسی ممکنه مالک چیزی باشد، مالک باشد اما ملوکیت نداشته باشد، سلطنت نداشته باشد، فقط ملکش باشد. اما کسی که ملوکیت و پادشاهی دارد، نه فقط بر زمین و اموال مالکیت دارد، ما اونی که ملوک و پادشاه است، بلکه بر نفوس هم چیه؟ سلطنت دارد. پس ملوکیت علاوه بر اموال بر نفوس هم هست، اما مالکیت فقط بر چیه؟ امواله، اون تو نگاه عرفی ماست، اما مالکیت حضرت حق اون لله ما فی السماوات و ما فی الارض، این لله فقط به اموال نمیخوره، بلکه به چی هستش؟ بلکه به تمام حقایق وجودیت اونجا، لذا تو نگاه حقیقی هر دو به یکی برمیگرده. و اعظم و انه حقیقت الملك الذي لا استقلال دونه لشيء من الاشياء لا ذاتا ولا صفتا ولا فعلا الا ما يليق بكبريائه جلت كب فالانسان وهو في المرتبه السابقه من التسليم ربما اخذته العنايه الربانيه. اگر تو مرتبه سوم بود که عبد بود و تسلیم بود، ربما اخذت هل عنایت ربانیه فاشهدت له ان الملک یا ان الملک لله وحده لا یملک شیئا سوا لنفسه شیئا لا یملک شیئا سوا لنفسه شیئا الا به لا رب سوا لا رب سواه و هاذا معنا وهبی. این حالت که ایجاد میشه که دیگه فقط مالکیت او رو میبیند، از مرتبه اون حال قبلی که او بود عبد فقط دیدن بود بالاتر میره. و افاضتون الهیه لا تأثیر لارادت الانسان فی، اونجا دیگه به اراده انسان نیست، وهبیه. یعنی چی وهبیه؟ یعنی تو قدم سوم که عبد بودنه به قدم عبد محقق میشه، اما مرتبه سوم وهبیه، اعطای محض الهی است. انسان فقط میتونه زمینش رو ایجاد کنه، هرچند کمالات هر مرتبه ای اعطایی است، اما این تمام مرتبش اعطایی است، حقیقت توفیقش هم اعطایی است. یعنی انسان حتی زمینش هم خودش نمیتونه ایجاد بکنه، چون زمینش هم چی هستش؟ به قدم عبده. به قدم عبد اگر قدمی برداشته شد، این اصلا با قدم عبد نیست. این نکته دقیقی است که ولعل قوله تعالی ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امه مسلمه لک و ارنا مناسکنا اشارتون الی هذه المرتبه من الاسلام. یا اذ قال له فان قوله تعالی اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ظاهره انه امر تشریعی لا تکوینی و ابراهیم کان مسلما به اختیاره. میگه اگر اینجا که اذ قال له ربه اسلم خطاب شد قال اسلم تو، اگر قدم عبد باشد که اسلم تو باشد، یعنی اراده ابراهیم مرتبه سومه. دقت میکنید؟ اگر امر الهی و قبول ابراهیم باشد، امر الهی به او و قبول، این اراده در کار اراده ابراهیم. اگر اراده ابراهیم باشه موطن چیه؟ موطن اسلام مرتبه سوم و ایمان مرتبه سومه. اما اگر نه، اعطا باشد، اینجا که دعا میکند از خدا میخواهد که خدایا ربنا وجعلنا مسلمین لک، یعنی به قدم من اسلم تو درست نمیشه. دقت میکنید؟ خدایا ما رو مسلم تو قرار بده. یعنی این کدام مرتبه اسلامه که میگه تو قرار بده؟ اون چهارمه که دیگه و الا تو مرتبه سوم میگه اسلم تو، ما اسلام قبول کردیم، تسلیم شدیم، درسته؟ پس معلوم میشه که اینجا که دعا میکنه و ربنا وجعلنا مسلمین لک، این مسلمین لک یعنی تقاضای این است که خدا اونها رو به مرتبه اسلام برساند. این با اونجایی که میگه اسلم تو دیگه چیه؟ دو مرتبه است که اونجا میگه اسلم تو، اینجا میگه ربنا وجعلنا مسلمین. این نه فقط من و به اصطلاح اسماعیل رو مسلمین لک قرار بده وقتی که داشتن قواعد خانه رو درست میکردن، بلکه به من ذریتنا امتا مسلمتا لک، که از ذریه ما که اونجا ذیل آیه بیان شد، ذریه ما یعنی از طریق ابراهیم از کانال وجودی کی؟ اسماعیل. و من ذریتنا، ذریتنا برمیگرده به چی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ما رو مسلم برای خودت قرار بده. و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، از ذریه ابراهیم از کانال وجود اسماعیل در حقیقت ذریه ما رو امتا مسلمتا لک قرار بده، که اینا روایات ذیلش هم گذشت. ف ابراهیم کان مسلما به اختیاره در این قال له ربه اسلم اجابتا لدعوت ربه و امتثالا لامره و قد کان هذا من الاوامر المتوجهه الی فی مبادع حاله فسؤاله فی اواخر عمره مع ابنه اسماعیل الاسلام و اراعه المناسک سؤال لامر لیس زمامه بیده ربنا وجعلنا مسلمین لک. دیگه زمام این اسلام به دست ابراهیم نبوده، لذا از خدا میخواد. میگه این در اواخر عمرشه. او سؤالون، یا اینه یا بگید سؤالون لثباتن علا امرن لیس بیده، یعنی بگیم ثبات اون امر دست ابراهیم نیست، ورود پیدا کرده اما ثباتش دیگه به ید الهی است، به دست. فل اسلام المسئول فل آیه هو و هاذه المرتبه من الاسلام و یتعقب الاسلام به هاذ المعنا المرتبه الرابعه من الایمان، مرتبه چهارم ایمان در حقیقت پشت این میاد، که هر مرتبه از اسلام یه مرتبه ای از ایمان به دنبالش میاد. و هو استیعاب هاذ الحال لجمیع الاحوال والافعال. لذا اگر در این آیه شریفه ابرار رو در حقیقت این گونه معرفی میکند که اولئک الذین صدقوا در همه احوالشون، چه حال اعتقادیشون، چه حال خلقیشون، چه حال عملیشون، معلوم میشه که در مرتبه چهارم ایمانن که استیعاب پیدا کرد نسبت به تمام احوالشون. دقت کنید تطابق چجوری شد. میگه وقتی استیعاب پیدا کرد تو تمام احوال میشه مرتبه چهارم ایمان. فانها اولاء المؤمنین المذکورین فی الآیه یجب ان یکونوا علی یقین من ان لا استقلال لشیء دون الله ولا تأثیر لسبب الا باذن الله حتی لا یحزنوا من مکروه واقع ولا یخافوا محظورا محتملا و الا فلا معنا لکونهم بهیز لا یخففهم شی ولا یحزنهم ان که ان الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یا چی؟ یا میفرماید در مقام امنن اینها و هم من فزع یومئذ آمنون که اینها در امنن. بله آت المال علی حبهی، نه حب مال یعنی حب دنیا، آت المال علی حبهی یعنی علی نیازه، یعنی با اینکه محتاج. چون اینا نسبت به سوره انسان مگه نداریم که آیه شریفه چی هستش؟ و یؤثرون و یطعمون الطعام علی حبهی، علی حب طعام، یعنی احتیاج شدید داشتن. با اینکه احتیاج شدید داشتن، مگه احتیاج بدنی عیبه؟ بله؟ خب دل و لغت نگاه کردن نمیخواد. خب یعنی نیاز انسان، اون چیزی که دوست داره و نیازشه. یعنی همه ما لابد لابن آدم من اکلتین، لابد انسان نسبت به این. این که انسان در اون جایی که زائد رو میده یه طوره، اونی که نیاز شدیدش میده یه طوره دیگریه. میگه در حقیقت اینها یطعمون الطعام علی حبهی، ضمیر حبهی رو میخواد بزنی به خدا اونجا، علی حب الهی، علا حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا، درسته؟ اون انما نطعمکم لوجه الله، اونجا بیان شده خودش، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، که اون علا حبهی، علا حب مال یعنی احتیاج. خب دیگه روایات زیلش هم که بیانه، بیان داره که اینها نداشتن و روزه گرفته بودن و وقت افطارشون بود و وقت افطار قضا رو در حقیقت کار کردن، با اینکه علا حبهی یؤثرون در حقیقت ایثار کردن. ایثار اونجاییست که انسان خودش چی داره؟ احتیاج دارد. و این احتیاج اینجا هم در حقیقت علی حبهی که اومده، نه به معنای اینکه مال دوست بودند و این سخت، نه، این علی حبهی یعنی با اینکه نیاز داشتن، یعنی با اینکه نیازشون بوده سخت. اینا رو دقت بکنید که یه موقعی بعدن معنا و آت المال علی حبه، با اینکه اینها به این مال احتیاج داشتن، اما علی حبه در حقیقت با احتیاج به مال، ذوی القربا دادن به ذوی القربا و الیتاما. لذا انفقوا مما تحبون هم یکی از مصادیقش همین میشه. نه انفقوا مما تحبون فقط اون چیزایی باشه که آدم دوستشون داره، ولی زیادی هم هستن، دادم چیزی نشده، فقط دوست، نه، اونم از مصادیقشه. اما انفقوا مما تحبون یعنی از اون چیزایی هم که احتیاج دارید خودتون، مورد احتیاجتون هم هست، از اونها انفاق بکنید که مبتلا بهش هم بودید، انفاق از اونها بکنید. انفقو مما تحبون، اینا همه شامل میشه. در اینجا میفرماید که دیگه وقت گذشتهش، حالا ایشالله تتمه و آت المال علی حبهی ذوی القربا ولی متاما ایشالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.